صل على محمد وآل محمد، صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست که در سینه ها زلال محبت اوست. سلام و صلوات عرشیان و فرشیان بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و نورانیش. مردم عزیز، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، برنامه زمزم احکام، سلام علیکم و رحمت الله. انشالله که خوب و خوش و سرحال و سرزنده باشید. قبول باشه انشالله طاعات و عبادات و بندگی های شما، مخصوصا بینندگان گرانقدری که توفیق روزداری دارن این روزهای پایانی ماه شعبان المعظم، و باز هم این دعا رو بر زبانمون جاری میکنیم: اللهم ان لم تکن غفرت لنا فیما مضى من شعبان فاغفر لنا فیما بقی من. از خداوند متعال میخواییم که اگر ما رو تا این روز از ماه عزیز شعبان المعظم ما رو نبخشیده، قلم عفو بر جرائم و خطاها و گناهان ما نکشیده، این روزهای پایانی ماه شعبان ما رو ببخشد و بیاموزد. الهی آمین. با افتخار در کنارتون هستیم. برنامه زنده زمزم احکام، پاسخگویی به سوالات شرعی و احکام شما. انشالله از این فرصت یک ساعته ای که در اختیار شما هست استفاده بفرمایید جهت مطرح کردن سوالات شرعی و احکامتون. راه های ارتباطی هم براتون زیرنویس میشه، به ویژه تلفن ما که در اختیارتون هست. لطفاً دوستانی که مایل هستن به صورت زنده تلفنی صوتی ارتباط برقرار کنن، تماس بگیرن، لطفاً برنامه‌ریزی بفرمایید، بر هم اوائل برنامه تماس بگیرن، حالا چه از تلفن چه از طریق واتساپ. پیام صوتی، پیام متنی هم میتونید ارسال بفرمایید. هر گونه سوالی دارید با افتخار در خدمت شما دوستان عزیز بیننده هستیم. محضر استاد گرانقدرمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد وحیدپور، عرض سلام و عرض خوش آمد، قبولی طاعات عبادات.
تشکر میکنم. و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما بینندگان خوب ارجمند این برنامه، هر کجا که هستید، و خدای رو شاکریم که الحمدلله ما رو رسونده است به دروازه ورودی ماه مبارک رمضان. انشالله خدا توفیق بده به همه ما و شما هر جا هستید، چه اونهایی که در اروپا هستن، بازم نسبتاً روزاشون طولانیه، یه مقدار براشون سخته، که با سلامتی و توفیق بتونن روزه ها رو بگیرن. فردام حالا مسئله شو بعدم شما انشالله بفرمایید که بگیم فردا هم چیکار بکنن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم. همین ابتدا حالا اتفاقا بریم سراغ موضوع فردا، که عرض کنم که چیکار باید کرد. فردا رو بگیم آخر ماه شعبان هست، یا بگیم به قول علما یا فقها یوم الشک؟ استاد توضیح بفرمایید همین ابتدای برنامه.
ببینید، امسال خوشبختانه فردا یوم الشک نیست. یوم الشک اینه که خب میمونن توش که واقعا آخر ماه شعبانه یا فرض بفرمایید اول رمضانه. امروز یعنی غروب امروز، اینجوری که پیش بینی شده و عرض کردم جلسه قبل که رصدهای دفتر مقام معظم رهبری حدود 100 رصده، خیلی هم اینا واقعا کار میبره. امشب با این که پیش بینی شده که ماه دیده نمیشه، ولی اینها رصد میکنن در این حال، ولی اینجوری که فرمودن امکان رؤیت حتی با چشم مسلح امشب نیست. ما هم کاری نداریم، چون بعضیا به من میرسن سوال میکنن، میگه که ای بابا فردا عربستان هست، مصر هست، اینها هست. خب ما ملاکمون که اونا نیستش. الان بعضی از کشورها امروز شنیدم که زبان اعتراض گشودن بر عربستان، که خب ملاک ما که پادشاهی سعودی نیستش، که ملاک ما فقه و فقاهت رؤیته. ما کار به اونا نداریم. ما ملاکمونه که واقعا دین مردم، که نمیشه عرض میشود بازیچه باشه، که رو حسابه. بنابراین امشب دیده نمیشه، خب فردا میشه سیوم شعبان. سیوم شعبان که شد، شما روزه ماه رمضان که بر عهدتون نیست، از دو حال خارج نیست: یا روزه رو نمیگیرید، هیچ اشکال نداره، یا روزه رو میگیرید. اگرم روزه میخواد بگیرید، یا روزه قضا دارید که خب مستحبی نمیتونید بگیرید، یا اگرم روزه قضا ندارید، فردا میتونن روزه به قول معروف پیشواز بگیرن دیگه.
فردا هم داره.
بله، روز آخر ماه معظم شعبان است و متصل به ماه رمضان میشه، خیلی هم فضیلت و ثواب داره. انشالله فردا شب اون وقت شب اول ماه مبارک رمضان است.
بسیار عالی، خیلی ممنون و سپاسگزار. این نکته هم خدمت دوستان یادآوری بکنم که با توجه به فرارسیدن ماه مبارک رمضان و برنامه زیایی که شبکه جهانی ولایت داشتن، برنامه زمزم احکام ما طبق همین معمول هست. حالا روال در سالهای گذشته به این شکل بوده که هر روز بالاخره برنامه احکام بوده، ولی امسال سه روز در هفته بیشتر نیست، همون طبق روال خودمون، یعنی شنبه، دوشنبه، چهارشنبه، اما ساعت 17 هست. حالا دیگه دوستان اطلاع رسانی لازم هم حتما انجام دادن، نمیدونم اصلا اطلاع رسانی شده که ساعت برنامه زمزم احکام تغییر کرده یا خیر در ماه رمضان، ولی حالا من بر حسب وظیفه عرض میکنم که برنامه‌مون ساعت 17 به وقت ایران هست که انشالله خودتون در جریان باشید، برنامه رو بیننده باشید و بتونید مخصوصا در ماه رمضان، میدونم خیلی دغدغه مسائل شرعی، مسائل احکام دارن، فلذا برنامه‌ریزی کنن که ساعت 5 بعد از ظهر برنامه رو ببینن. دیگه حالا به ساعت برخی از کشورها، اروپا، آمریکا، ممکنه ساعت دیگه از شبانه روز باشه، دیگه خودشون میتونن برنامه‌ریزی بکنن. خب یه چند تا سوال پیامی بخونم تا انشالله تلفنمون وصل بشه. گفتن که استاد من هنوز مرجع تقلید انتخاب نکردم، اما میخوام فتوای رهبری رو انجام بدم، درسته؟
خب ببینید، این که انسان مرجع تقلید میخواد انتخاب کنه یه مقدمات داره دیگه. حالا سوال ما این است که خب شما درست میخواد برید و از مقام معظم رهبری تقلید کنید، ولی با چه مقدمه‌ای، که حجت شرعی؟ ببینید خیلی من به نظرم این نکته زیبایی است. یعنی شرع مقدس میخواد انسان با حجت شرعی پیش بره.
بله.
یعنی اگر خدا بهش گفت چرا، میگه من دلیلم اینه، حجتم اینه. خب اون حجت شرعی چیه؟ که شرعاً این است که شما تحقیقتون رو بکنید. اگر همه آقایون برای شما از خبره وقتی تحقیق کردن، همه آقایون برای شما حکم مساوی داشتن، از هر کدوم میتونی تقلید کنی، هیچ اشکالی هم نداره، از مقام معظم رهبری هم وقت میتونن تقلید کنی.
بسیار عالی. خانم علیزاده چند تا سوال مطرح کردند و محضر از ایتالیا هم سلام فرستادن.
ممنونم.
گفتن که السلام. سلامت باشید. یک شخصی تقریبا 15 سال قبل یک ماه روزه نگرفته، نه قضا گرفته، نه کفارش رو داده و بعد از اون هم چند ماه دیگر رو به سبب شیر دادن بچه یا حاملگی روزه نگرفته، نه قضا گرفته، نه کفارش رو داده. حالا با چی کار کنه؟
اون اولش با چه جهتی نگرفته بود؟
همین کلی گفته، نگفتن که چرا.
پس من
یک ماه روزه نگرفته.
یک ماه روزه. خب قاعدتا عذر داشته دیگه. ما حالا هر دو فرض رو میگیم. مواردی که عذر داشته، حالا اون رو هم که نگفتن، شاید اونم یه عذری بوده، فرقم نمیکنه، عذر مریضی بوده، نمیدونم پریود بوده، بارداری بوده، شیردهی بوده، عرض میشود مسافر بوده، هر چی، اینا عذرهای مختلفه. در این گونه موارد به هر اندازه و تعدادی که روزه نگرفته، قضا رو که داره.
بله،
فرق نمیکنه، در هر صورت قضا داره، مریض سال که نبوده که، قضا رو داره. به اون تعداد قضا نکردید حالا،
هیچ،
باید قضا کنه. اینا رو تقسیم کنه تو پاییز، زمستان که هوا خنکه. و تو روایت هم داریم پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که برای مؤمن زمستان خیلی فصل خوبیه. چرا؟ برای اینکه روزهاش رو روزه بگیرد و شبهای بلندش را
عبادت
کنه. خیلی واقعا نعمتیه. روزهاش خونه کوتاه، تقسیم کنه حتما قضا. یک. دو، اگر که باردار بوده و شیرده بوده، علاوه بر اون قضایی که باید میکرده و الان بگردنشه، برای هر روزم باید یک مد تمام، یعنی 750 گرم هم کفاره میداده، که اینم نداده قاعدتا.
نه دیگه، هیچی نداده.
اونا هم حساب میکنه، مثلا فرض بفرمایید چند سال، نمیدونم دیگه، حالا مثلا 5 تا مارمزون بوده، 5 تا 30 تا مثلا، اونم کفاره ها رو حساب میکنه. اینم دو. و سه اینکه قضاها هم تأخیر انداخته، یعنی بعد تا مارمزون بعد قضا میکنه، قضا نکرده، کفاره تأخیر قضا هم هست. اونم ببینه که چقدر تأخیر قضا داشته به تعداد روزهایی که تا مارمزون بعدیش، تا مارمزون بعدی تأخیر انداخته، اون کفاره هم حساب بکنه و بپردازه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. سوال دومشون گفتن که سال گذشته یک پسر 17 ساله به سبب مریضی روزه نگرفته، قضاش هم نگرفته، حالا چیکار باید بکنه، کفاره داره یا نه؟
اگر مریضی موقت تو ماه رمضان بوده، خب بعد از ماه رمضان الحمدلله خوب شده، خب این دیگه باید قضا میکرده. شبیه همین است که الان جواب دادیم. باید قضا میکرده. قضا نکرده. تا ما رمزون بعد باید قضا بشه. محدودیت داره. اگر قضا نکرد قضا به گردنش خواهد موند تا پایان عمرش دیگه. باید قضا کنه. و دو اینکه چون قضا رو تأخیر انداخته کفاره تأخیر قضا یک ماه رو دیگه ها؟
بله.
حتما یک ماه رو.
بله بله.
خب دیگه 30 تا شاید که 30 تا 750 گرم میشه 22 کیلو و نیم که باید مواد غذایی رو به فقیر به عنوان کفاره تأخیر بده. که حالا اگه خودش هم نداد جنس رو ببینه حالا جاهایی که هستن الان تمام دفاتر آیون و مراجع کفاره ارزان قیمت سبک رو میگیرن.
بله.
میتونن توسط ارزان قیمت سبک بانکی هم خیلی راحت.
برای من امروز داشتم پیگیرم میکردم برای هر روزه 5000
تومن. 5 تومن بعد. تمام دفاتر. 5 تومن چیزی هم نمیشه. یعنی برای یک ماهش میشه 150000. البته خودش 150 تومن فقیر نده ها. چون خودش که بده به فقیر، فقیر معلوم نیست 150 تومن شاید بره گوش بخره. فایده نداره. ولی وقتی میده به دفاتر، دفاتر آقایون این رو تهیه میکنن آرد یا مثلا فرض بفرمایید نان، گندم، اینجور چیزا اون وقت به فقرا میدن.
سال سومشون هم اینه که یه خواهشی در واقع از ما خواستن و کردن، گفتن یکی از خانم هایی که از اقاربمون هست قدری توهم زده و تو خونه ای که زندگی میکنه میگه این خونه زیارتگاه امام زمانه و به حرفی هیچ کسی هم گوش نمیکنه، اما بالعکس حرف ها و نصایحی که از اساتید شبکه ولایت یا قرآن، شبکه قرآن میگن گوش میکنه. لطفاً کمی ایشون رو نصیحت بکنید. و گفتن ما با شبکه‌های دیگه دسترسی نداریم و خواستن راهنمایی بفرمایید.
خب اگر صدا و تصویر ما رو میبینند و میشنون خب خوبه، یا اینکه بعداً حداقل چون این برنامه باز تکرار داره، بازپخش داره، اون خانم رو بیارن ببینن، البته کارشناسای دیگه هم بگن. و اون نکته مهم این است که حضرت ولی عصر ارواح و نافدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف در زمان غیبت کبرا به هیچ وجه با کسی ارتباط خاص ندارن. یعنی هیچ کسی نائب خاص امام زمان نیست.
بله
فقها و مراجع عظام، بله اونا به حضرت نزدیکترن، انشالله مورد عنایتن، ولی نائب خاص نداره که خونه ایشون امام زمان اومده زیارتگاه. یعنی چی؟ یعنی امام زمان اومده اونجا، امام زمان اونجا اومده نماز خونده، اونجا شده زیارتگاه. ببینید متاسفانه ما به قول ایشون توهم زده، خیالات و توهمه. ما باید نسبت به حضرت ولیعصر اعتقاداتمون اعتقادات سالم باشه.
بله.
اعتقادات سالم. حتی الان اگر کسی بیاد بگه که من خدمت حضرت ولیعصر مشرف شدم، امام زمان دیدم، اصلا ما تصدیقش نمی‌کنیم، ابدا تصدیق نمی‌کنیم، چون در روایاتمون هم داریم تصدیق نمی‌کنیم. بله اینکه امام زمان عنایت داره به شیعه تو مجالس اهل بیت اینها، بله این درسته، ولی اینکه کسی بگه نه امام زمان اومد خونه ما، من نمیدونم عرض میشود که نائب امام زمان هستم، امام زمان به من یه پیغام داده. اخیرا هم دیدم یه کسی میگفتش که قطعاً اینو چند بار تکرار کرد، قطعاً بدون شک هر شب سحرها امام زمان جمکران میاد، نمازش هم نماز صبحش هم اونجا میخونه.
عجب.
بله. گفتم خب این آقا حتما با امام زمان ارتباط داره که این حرفو میزنه. بنابراین درست نیست. اعتقادات ما اعتقادات سالم باید بشه. بله بفرمایید که احتمال میدیم که امام زمان، بله چون مسجد جمکران محل توجه اینها هست، احتمال میدیم که حضرت اونجا هم تشریف بیارن و عنایت هم به زائرین داشته باشه.
حتی ممکنه احتمال هم میدیم تو برخی از منازل ما هم حضرت
بله،
قدم بگذارن.
بله
اینکه بخوایم بگیم
بله
اینجا.
قطعا همینطوره. اما اینکه کجا کی، اونو که ما نمیتونیم ادعا بکنیم که. بعدم پس وردا اونجا یه گنبد هم درست میکنن میگن که اینجا زیارتگاهه، بله امام زمان اینا. و این باب میشه، خرافات درست میشه. مگه بهائیت از کجا درست شد؟ گاهی فرقه های زاله از همین جا درست میشن. مگه بهائیت سید علی محمد باب اولش گفتش که من باب، یعنی من در امام، یعنی هر کی میخواد با امام زمان تماس داشته باشه یا سراغ
من.
بعد یواش 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 جایی رسیدن که حتی قرآن هم برای خودشون درست کردن و الان ما میگیم نجسن اینا.
بله
اینجور نشه.
الان شدن دیگه بهایی دیگه.
بله.
بهاییت دیگه.
بله
ادامه همون
ادامه بابیت. همون باب بابیت بعد بهاییت رو تا آخرش
درست. بسیار عالی. این خواهر بزرگواری که بیننده احتمالاً شبکه جهانی ولایت هستن، ان شاء الله توصیه و سفارش های جناب استاد وحیدپور رو بهش عنایت داشته باشن. البته ما میدونیم شما ارادتمند به امام زمان هستید، آقا رو دوست دارید، محب حضرت هستید، انشالله جزء منتظران حضرت، انشالله جزء اعوان و انصار و یاران حضرت در زمان ظهور، اما حواسمون باشه یه وقتی مسیرمون به انحراف کشیده نشه. امام زمان البته میتواند همه جا باشد، در همه قلب‌ها باشد و همه میتونن با حضرت ارتباط دلی پیدا بکنن، اما اینکه بگیم خونه ما اینها، استاد توضیح فرمودن. خب سوال بعدی، بیننده بزرگوارم گفتن که مادر من مریض هست و دارو میخوره، با خوردن دارو تمامی سیستم بدنش تغییر کرده و عادت ماهانش هم بی نظم شده، پیش دکترها هم رفته، باید حتما دارو بخوره. اسلام در مورد ماه مبارک رمضان چی حکم میکند و در حالت عادتی که ظاهرا ایشون گفتن همیشه انگار به حالت عادت هست، 3 ماه طول میکشه، تکلیف روزها نمازها چی میشه؟
خب این چند تا مسئله داره. اولا اینکه عادت ماهانه که 3 ماه طول نمیکشه، عادت ماهانه، ولو اینکه یه خانومی مرتب خون ببیند،
بله،
نهایتا پریود از 10 روز بیشتر نیست، بقیهش میشه استحاضه. در طول پریود روزه نباید بگیره، ولی در زمان استحاضه روزه باید بگیره. من کار ندارم به بیماری ها،
بله،
داریم از جهت دیگری جواب میدیم. این یه مسئله که اون وقت باید بر اساس ضوابط و قواعد شرعی مشخص بکنه که الان تو این مدت 3 ماه که مرتب همینطور ادامه داره این خون ریزی، حیض کیه، استحاضه کیه. خب اینم احکام داره خودش، این یه مسئله. نکته دوم این که کسانی که دارو میخورن، اینا 2 دسته هستن. بعضیا دارو میخورن ولی روزه براشون هیچ ضرر نداره. چرا؟ به خاطر اینکه که فرض بفرمایید کسی است، عرض میشود که آرتروز زانو داره، دیسک کمر داره، اینا مرتب باز مسکن میخوره، دارو میخوره، اما خب این ربطی به روزه نداره. روزه بگیره چه ربطی به دیسک و نمیدونم؟ روزه معمولا مربوط به بیماری های داخلیه، گوارشیه. وقت این جور افراد که روزه رو باید بگیرن و دارو میخورن، اینا داروشون رو اگر بتونن تنظیم بکنن، ساعات استفاده دارو
سحر
و افطار، اینا باید روزه بگیرن، داروشو تغییر میده. این مال اینا. دسته دوم اونیست که دارو میخوره و مریضه، یعنی مریضه که مریضی است که مربوط به روزه است، مشکل داره و اگر روزه بگیره یا بیماریشو تشدید میکنه یا روند بهبودی بیماری رو طولانی تر میکنه، یعنی دیرتر خوب میشه. بله، چنین شخصی اگر دکتر بهش گفت روزه نگیر، دکتر حاذق متخصص بی‌غرض یا خودش تجربه کرد، نگیر، این آدم نگیر. اون دیگه دارو هم میخوره، دیگه دارو میخوره مثل اینکه ناچار غذا بخوره دیگه، فایده نداره، این نمیتونه روزه بگیره.
درست، بسیار عالی، خیلی ممنون و سپاسگزار. ما از این لحظه در خدمت بینندگان گرانقدری هستیم که از طریق تلفن با ما ارتباط دارن، سوالاتشون رو میپرسند و ما هم انشالله پاسخگو خواهیم بود. علی آقا از سبزوار پشت خطن. علی آقا سلام به شما.
سلام علیکم آجلی آقا.
ارادتمندیم
برای آجلی وحید پور. سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
مونده به اذان سبزوار. آجلی آقا
جانب.
من یک مقدار تربت امام حسین قبلا تو مدیریت قبلی با من دادن، خیلی کمه. من مقداری به خاطر کرونا کمی استفاده کردم تا الان، خیلی کم. البته 1/3 قاشق چایخوری هست کلا. 1/2 این که من این حقوق بهم بدن بهش خمس میخوری، این حقوق 26 به من بدن، من میتونم چون من آخر ماه رمضان آخر سالم خمس اینو بدم، یا اینکه نه اگه باقی من بدم، چون مطمئنا جنسم که بگیرم خمس تعلق میگیره.
سوالش کیه؟
آقای علی آقا فرمودید آخر ماه رمضان سال خمسیتونه؟
بله بله، من سال قبل اینجوری بوده ولی الان سعی میکنم زودتر بدم.
آها، یعنی میخواید زودتر بدید؟
بله بله، چون حتما بهش خمس میخوره. آقای علی آقا جنسم بگیرم خمس میخوره، نگم دارم خمس میخوره.
میخواید یعنی یک کمی زودتر حساب کتاب بکنید؟
بله بله بله.
چشم آجادی جان، ممنونیم، حتما جواب میدیم.
متشکرم قربان، امیدوارم که جواب بدید، چون الان الله اکبر از اون، خدا نگهدار.
چشم، جواب میدیم، خدا نگهدارتون باشه انشالله. ممنونم، خداحافظتون باشه انشالله. عرض کنم که آقای کرد از تهران بیننده بعدیمون هستن. آقای کرد سلام علیکم.
سلام علیکم.
ارادتمندیم.
سلام میکنم خدمت شما آقای اسماعیلی مجری محترم و استاد وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
ممنونم. حلول ماه رمضان هم خدمت شما ازم تبریک عرض میکنم.
سلامت باشی، در خدمتی برادر.
بله، سه تا سوال داشتم از مصدر استاد محترم.
بفرمایید.
سوال اول من نگاه جوا، اگر کسی مثلا یه مدت طولانی اهل خمس نبوده ولی خب حالا از این گناه خودش توبه کرده، میگه که من میخوام این گناهمو جبران کنم، حالا باید چی کار انجام بدیم؟ شخصی که الان مثلا شب داره کار میکنه و خمسش نداده، از نظر شرعی وظیفه‌اش چیه و چه کار باید انجام بده؟
بله.
سوال دومی که خواستم بپرسم اینه که ما فردا رو میخوام ببینم که میتونیم مثلا روزه بگیریم چون چیزه، یا این که نه فرد چجوری میشه جریانش. و سوال آخر من اینه که اگر مثلا پدر خودش اهل مثلا ما نمیدونیم که آیا مثلا نمازروزهاش انجام داده و این به واسطه ما، وظیفه ما چی؟ آیا باید نمازروزه های ایشون رو انجام بدیم؟ ما نمیدونیم که آیا ایشون نمازروزهاش انجام داده یا انجام نداده.
درست. وصیتی هم نداشته ها؟
چی رو متوجه نشد؟
وصیتی هم نداشته؟
نه.
درست.
وصیتی هم نداره، ولی الان من نمیدونم که مثلا چه مقدار از نمازروزهاش انجام داده، چه مقدارش انجام نداده. به همین خاطر الان موندم که چون این بحث پسر بزرگترم محسوب میشه، میخوام ببینم این الان تکلیف من چیه.
بله. چشم، پاسخ میدیم ان شاء الله. سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه. ممنونم، خدا حافظتون. خب علی آقا از سبزوار، چونم گفتم وقت اذان هست به افق اون منطقه زودتر سوالشون رو جواب بدیم، گفتن مقداری تربت امام حسین علیه السلام دارن استفاده میکنن، اشکالی نداره؟ حالا یه آداب خاصی داره جناب استاد؟
خب باید حرمتش حفظ بکنن، این یک، در جای محترمی نگهداری بکنن، و برای استفاده هم احتیاطش این است که این تربت رو هرچی کم هم هست داخل یه آبی مخلوط کنن. چون میدونین اصل خوردن خاک حرامه مگر تربت سید و شهدا به نیت استشفا، به این نیت. ولی بازم آقایون فرمودن احتیاطش این است که اگه آب زمزم باشه که خیلی بهتر، ولی حالا یه آب پاکیزه ای رو مثلا یه کمی آب رو اینو درش مخلوط بکنن و اون رو استفاده بکنن، انشاءالله که از همه بلاها محفوظ میشن.
انشاءالله. آخر ماه رمضان هم گفتن که سال خمسیشون هست، 26 هم حالا گفتن حقوق دریافت میکنن، جنس بخرن خمس داره، پولم به اونه خمس داره.
بله، بخوان زودتر حساب. بله، سوال خوبی اتفاقا. کسی که میداند، اینم نکته مهمی است، نمیدونم تا حالا گفتیم یا نه، کسی که میدونه دو ماه دیگه سر سال خمسیشه ولی میدونه که الان یه درآمدی به دستش رسیده که قطعا تا دو ماه دیگه سر سال خمسیش میمونه، خب این میتواند الان خمس نده؟ بله، تخفیف ارفاق میتونه، ولی میتوند هم خمس بده. بلکه بعضی از آقایون میگن بنابر احتیاط واجب بده الان. چرا؟ چون این یقین دارد که مثلا از این مقدار حقوقی که میگیره مثلا 5 میلیون حقوقشه، یقین دارد تا آخر ماه رمضان که سر سال خمسشه 2 میلیونش میمونه، حالا یا پول نقدش میمونه یا تبدیل به اجناس میشه میمونه، یقین داره این مقدار میمونه، خب بله الان خمسش میخواد بده.
درست. بسیار خب، اینم دو تا سوال ایشون. آقای کرد هم سه تا سوال مطرح کردن. کسی که مدت طولانی خمس نداده، حالا از زمانی که درآمد داشته و به قول ایشون 5 6 سال، الان چه تکلیفی داره چیکار باید بکنه؟
معمولا اینجور افراد نمیدونن چقدر بدهکارن، نمیگم همه، ممکنه بعضی هم بگن نه من یقین دارم این من. معمولا اکثرا اینجور افرادی که تا حالا خمس ندادند، چون حساب سال که نداشته که، بنابراین چقدر بدهکاره نمیدونه، مدیون هست ولی نمیدونه چقدر بدهکاره، اینا حتما باید با دفتر مرجع تقلیدشون مصالحه کنن. حالا میگه مصالحه یعنی چی؟ میگه مصالحه معناش این است که شما اگر مثلا به سوپر محلتون بدهکار بودید، منتها اونم ننوشته و هیچی، اونم میگه میدونم من طلب دارم، شما میگی منم میدونم بدهکارم، چقدر نمیدونم، میگه حالا یه جور مصالحه کنین. مصالحه یعنی سازش، یه جور کنار بیایید، باید حتما بره مصالحه. وقتی مصالحه کرد، خب هر مقدار که بنا شد بده، اینو دیگه به ذمه‌اش میگیره، یعنی بدهکار میشه، به گردن میگیره، همون روز رو بذاره سال خمسی، از اون به بعد هر سال در همون تاریخ حسابرسی کنه خمس بده.
درست. حالا خیلی جای نگرانی هم نداره، برخی از مراجع بر صورت بخشی رو ممکنه ببخشن، بخشی رو عرض کنم که به صورت حالا آروم آروم کم کم
دستگردون بکنن.
آره بعدن پرداخت بکنن. اینا شرایطش خیلی ساده و راحته، یه وقت نترسیم. بعضی از خانواده ها، بعضی از آقایون استاد میترسن برن حساب و کتاب مالی بکنن، میگن وای الان بریم خیلی بهمون خمس میخوره، فکر میکنن الان
اونجا کسی به زور ازمون میگیرن،
فکر میکنن اونجا کسی دست ما رو میگیره.
اصلا و ابدا، اصل این که خمس رو کسی میخواد بده داوطلبانه میده، تا حالا اینجوری نبوده. سازمان مالیاتی نیست که بگه که نه ما ارزشان ممنوع خروجتون میکنیم. نه اینا نیست، شما میخواد بدید کمک به دینه، نصفش هم که مال سادات فقیر بله. و خدا هم برکتشو واقعا میده، واقعا میده. بنابراین داوطلبانه میرید مصالحه میکنید، هر اندازم که شد بعد میگید اینقدرشو میتونم بدم، بقیهش رو بعدا به تدریج میدم، مانعیم نه.
آقای کرد سوال دومشون رو فکر کنم حالا اول برنامه ما رو بیننده نبودن، چون سوالشون رو ما جواب دادیم، این که حالا فردا روزه بگیرن،
فردا میتوانن روزه نگیرند چون آخر شعبان
بله.
و میتوانن بگیرن، اگر روزه قضا دارن روزه قضا بگیرن، اگر روزه قضا ندارن دوست دارن روزه مستحبی به نیت آخر شعبان بگیرن.
درست. پس سوال سوم گفتن که در خصوص پدر، حالا پدری که نمیدانیم چقدر نماز و روزه انجام داده، به قول ایشون حالا از من سوالم کردم وصیتی هم نکرده، الان وظیفه فرزندان یا فرزند بزرگ چیه؟ پسر بزرگ.
وقتی وصیت نداره یه مقداری کار آسون‌تره. اون وقت اینجا ما دو تا فرض داریم. یه فرض این است که ایشون آقای کرد میگن که من میدونم پدرم نماز و روزه بدهکاره، اصلش رو میدونم، نمیدونم چقدره.
درست.
اینجا حد اقلش، حالا هرچی خود ایشون دیگه یقینش حساب میکنه، میگه که شاید مثلا اینقدر، حد اقل اقل کف. این یه فرضه. فرض
مثلا مثلا شک داره بین مثلا 3 سال یا 5 سال
بله.
حد اقل
میگه 3 سال قطعی است. خیلی بله. 3 سالو بیشترشو نمیخواد. فرض دوم اینه که اصلا نمیدونم نماز و روزه قضا داره یا نداره، اصلا نمیدونم تکلیفی دارد یا نداره. اینجا هیچی به گردن پسر بزرگ نیست. اون فرضه این بود که میدونم تکلیفه هست، این نه،
مقدارشو
شک داشت. اینجا نه، اینجا اصلا نمیدونه که آیا تکلیفی پدر داشت. انشالله همین نمازاشو خونده، همه روزاش گرفته، هیچی دیگه چیزی بر عهده پسر بزرگتر نیست.
بسیار خوب، اینم از سوالات ایشون. آقای محبی عزیز که ساکن اروپا هستن، هلند، گفتن که خرید و فروش ارز دیجیتال برای ما که حالا در اروپا زندگی میکنیم به چه شکله، و در ادامه گفتن ما در اینجا قانونی خرید و فروش میکنیم و حتی بر سود حاصل هم مالیات پرداخت میکنیم.
بله. خب ببینید، قانونی بودن یه بحث، شرعی بودن یه بحث. این که اصلا مالیات میدن یا نمیدن اونم کاری به این مسئله نداره. ببینید، ارزهای دیجیتال طول میکشه یه مقدار، چاره ندارم.
بله.
ارزهای دیجیتال متفاوتن. الان ارزهای دیجیتال اینجوری که ما اطلاع داریم، بعضیش پشتوانه دولتی داره. پشتوانه دولتی داره، بانک‌های مرکزی کشورها. الان البته ایران ارز دیجیتال خودش نداره، ولی بعضی کشورها الان دارن توی دنیا و داره مبادله و معامله میشه. خب یه بحثی است در ارز دیجیتال، ارزهای دیجیتال از جمله بیت کوین. درسته. خب آیه اسماعیلی عزیز میدونن، اطلاع میشناسن، یعنی جناب آیه مصباحی مقدم که خب ایشون اقتصاددان حوزوی و دانشگاهی است، ایشون استاد بنده بودن تو اقتصاد، شاید دیروز یا پریروز یه بحثی ایشون داشتن، یکی از اساتید دیروز یا امروز به من گفت دقیقاً این همون جوابی بود که شما میدادید. خب جوابی که ما میدادیم این بودش که بیت کوین در مالیت شبهه است. کسی این مالیت داره، میدونید دیگه، فرموله.
بله،
فرموله، یعنی چیزی نیست، 4 تا عدده این ارز،
هم از طریق دیجیتال و سیستم و اینها انجام همین میشه.
اون وقت این که نه دلار نه پوند نه نمیدونم یورو، چیز حقیقی که نیستش که. وقتی این که ایشون با این که سالهاست تو کارهای اقتصادی هست، فرمودن که ما هنوز نتونستیم برای خودمون صاف کنیم این مطلب را که این بیت کوین مالیت داره یا نداره، لذا شبهه داره، لذا شبهاتی از نظر شرعی داره. بله، ارزهای دیگه که پشتوانه داره، ببینید پشتوانه خیلی مهمه ها، یعنی یه دفعه فرو نمیپاشد. الان بیت کوین معلوم نیست واقعا حال چی میشه آخرش، یه دفعه میبینید چی تقش در اومد تمام. ولی ارزهایی که پشتوانه دارد، خب بله، وقتی پشتوانه داشت میشه مثل پول، مثلا فرض کن فلان کشور میخوایم خرید و فروش کنیم، مالیت داره. اگر ایشون ببینن، چون ارزها عرض کردن مختلف، ارزهایی هستن که پشتوانه اعتباری داره، به جای بنده دولتیه، اب نداره. ولی نه، اون چه که مثل بیت کوینه که نخیر، هیچ پشتوانه نداره، اصلا پشتش کیه، کی درست کرده، هیچ چیش معلوم نیست. این شبهه دارد و توصیه میکنیم آقایون مراجع وقتی موضوع براشون روشن شده به این صورت، فرمودن که احتیاطاً وارد این نشوند. البته اینم بگم مجلس شورای اسلامی این هفته وارد بحث ارزهای دیجیتال شدند، منتها قانونیش تا بره شورای نگهبان، بعد شورای نگهبان نظر بدن، باز انشالله روشن‌تر خواهد شد.
بسیار عالی، خیلی ممنون و سپاسگزارم. حالا باز اگر نکته دیگه‌ای داشتن این برادر عزیزمون میتونن با ما ارتباط برقرار بکنن، ما پاسخ سوالشون رو خواهیم داد. جناب آقای موسوی از سوئد پشت خطن. آقای موسوی عزیز سلام علیکم.
السلام علیکم،
در خدمت این برادر.
خدمت بزرگوار جناب سلام ما رو میشنوین؟
بله برادر بفرمایید.
خدمت بزرگوار جناب وحیدپور و موجی برنامه سلام و عرض احترام دارم.
سلام علیکم.
جناب بزرگواران و دو سوال دارم.
بفرمایید.
شخص سه تا پسر دارد. پسر بزرگ در زمان حیات پدر فوت کرده و از آن پسر یک زن و دو پسر باقی مانده. حالا پدر می خواهد و پسران خود ارث بپردازد. آیا پسر فوت شده از پدر ارث برده می تواند یا خیر؟ و خانم و فرزندانشان مستحق ارث می شود و یا چطور؟ سوال اول.
بله.
سوال دویم، شخص زمین زراعتی در افغانستان دارد و آن را برای یکی از اقارب خود که فقیر است به طور امانت سپرده تا از آن نگهداری کند و او شخص فقیر میتواند برای خودش کشت و زراعت نماید در زمینی که برای او داده. آیا از حاصلات زمین یک مقدار کمیشه به حساب کفاره روزه که صاحب اصلی زمین نسبت مریضی یا کبر سن قضا نبوده مجا کرده میتواند و از گردنش کفاره ساقط میشود یا خیر؟ امید است که در این باره برای ما روشنی بندازیم. ممنون میشم.
سلامت باشید، چشم، انشالله توضیح میدیم. ممنونیم، خدا نگهدارتون باشه. انشالله جناب آقای موسوی از طریق تلویزیون برنامه رو ببینید، پاسخ سوالاتتون رو دریافت بفرمایید. خب استاد توضیح دادن در خصوص کسی که سه تا پسر داشته، پسر بزرگ از دنیا رفته و حالا از این پسر یک زن و دو پسر باقی مانده. این یه مقدار چون سوالشون مبهم بود من گفتم شاید اگر بپرسم صدای من رو به خوبی نداشته باشن. حالا ما دو وجهش رو میگیم، یکی این که پدر هنوز زنده است میخواد اموالی رو برای اونها بده، یکی این که وصیت میخواد بکنه بعد از فوتش به اونها برسه.
تعبیری که ایشون داشتن من مخصوصا نوشتم این رو، گفتن که پدر میخواهد ارث بدهد. این غلطه، آدم که زنده است که ارث نمیده، ارث مال بعد از مرگ بر اساس قانون ارث شرعی. پس بنابراین پدر ارث تقسیم نمی کنه، اصلا هیچ کس حق تقسیم ارث خودش ندارد مگر اینکه از دنیا بره. خب این شخصی که الان زنده است، فرض اینه که زنده است،
بله.
پسر بزرگش هم که نیست ولی عروسش هست، نوه‌هاش هستن. دو تا کار میتونه بکنه. یک، میتواند الان نقد هر اندازه از اموالش میخواد به اینها ببخشد.
بله. دیگه ارث اینجا نیست.
ارث نیست. بله. ببخشد و تحویل بده. چون هبه نیاز به قبض و اقباض داره و تحویل بده. نه اینکه فقط بگه که بنویسه. فایده نداره. این یه راهش. راه دوم این است که وصیت کنه. اونا وصیت به ثلث،
یک سوم.
نه وصیت به ارث.
بیشتر از اینم اختیار نداره.
اصلا نمیتونه بنویسد که ارثی که پسر من میبرده است اون را به عروس من و نوه های من بدهید. پسر شما تو زمان حیات خودتون از دنیا رفته دیگه،
ارثی
نداره که. فقط شما میتونید بگید که از ثلث مال من یا تمام ثلث مال من، فرق نمیکنه، تمام ثلث من یا از ثلث مال من مقدار فلان اینقدر را به عروسم و نوه هام بدهید. یکی از این دو کار رو میتونه انجام.
سوال دوم چون هم گفتن زمین کشاورزی که دست کسی امانت هست، داره کشت و زراعت میکنه، فقیر هم هست، میشه مقداری مثلا حالا تخفیف بدن یا حساب کتاب بکنن؟
اینم مبهمه. زمین زراعتی امانت یعنی چی؟ امانت معناش این است که من این خودکار رو بدم با آقای اسماعیلی بگم امانت معناش این است که اینو بذار کنار، دستش نزن، حفظش بکن. نه، این امانت نیست، این واژه اصلا کلمه درستی نیست. معناش این است که زمین زراعتی خودش رو در اختیار او گذاشته که او استفاده کند مجانن، زمین رو مالک نشده. خب اون وقت حالا اینجا بحث سر این است که یعنی اون خودش میکاره دیگه. اگر خود او میکارد محصولی که برمی داره مال خود اونه، اصلا مال صاحب زمین نیست. وقت من نمیتونم کفاره خودم رو از گندم اون زمین بدم. درست میگم؟
بله درست میفهمم. بله.
به خاطر اینکه خود او رفته، بذر از خود اونه، کار از خود اونه، محصول مال خود اونه. محصول مال من نیست که من از این زمین کفاره بردارم به او بدم.
حالا این فرض رو هم بگیم که ممکنه وقتی سوال باشه، مثلا زمین رو در اختیار اون قرار داده، اینجوری با هم قرارداد بستن که مثلا نصف نصف.
درست. این ابن
اینجا چی؟
ممکنه بگه که خیلی خوب، زمین من اجاره تو نمیخوام، مجانی در اختیارت گذاشتم، برو کشت کن، محصولش هم نصف نصف، نصفش من بده، اب نداره. نصفی که به من میده مال من میشه، من میتونم کفاره روزم رو از این گندم بدم به فقیر بدم. اگر این آقا هنوزم با اینکه من زمین رو در اختیارش گذاشتم کشاورزی میکنه، بازم زندگیش لنگ فقیره، بله اب نداره، میتوانم از کفاره ای که گندم مال خودمه به این فقیر بدم.
بسیار خوب، خیلی ممنون و سپاسگزار هستم. ممنونم از دوستانی که همچنان در کنار ما هستن. از طریق شبکه جهانی ولایت برنامه زنده زمزم احکام رو ملاحظه می‌فرمایند. بعد از یک فاصله کوتاه برمیگردیم، بازم در کنارتون هستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد
محمد. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند کسی که حاجت برادر مؤمن خود را برآورده سازد مانند کسی است که عمر خود را به عبادت گذرانده باشد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب بریم ادامه برنامه رو با چند تا از سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده. جناب آقای عابدی عزیز از افغانستان سوال پرسیدن، گفتن که در برنامه قبلی جناب استاد وحیدپور فرمودن که، حالا من سوال ایشون رو میخونم،
بله.
اگر ایرادی هم در فهم ایشون از پاسخ بوده بازم توضیح بفرمایید. در برنامه قبلی استاد وحیدپور فرمودن که میتوان 10 فامیل 6 نفره فقیر را برای کفاره 1 روز روزه انتخاب کرد و به آنها طعام داد. آیا این 10 فامیل که مجموعاً 60 نفر میشوند باید در 1 روز طعام داده شود، و یا اگر 5 فامیل آنها در 1 روز و 5 فامیل در روز بعدی اطعام شود درست است؟
بله نداره، ملاک این نیست که ما 60 نفر رو من باید امروز اطعام بکنم. نه ممکن نرسم امروز. 60 نفر را بابت کفاره 1 روزه که عمدی خوردم باید اطعام کنم. این 60 نفر رو به قول ایشون میگه که 10 تا 6 نفر توی فامیل داریم، فقیر زیاد داریم مثلا. منتها 5 خانوارش که میشه 30 نفر رو امروز میرسم بهشون غذا بدم، 5 نفرش هم فردا میرم. شما اصلا فردا هم نرید، شما 5 تاشون هم 5 خانوار هم هفته دیگه. این مهم نیست، مهم این است که شما محاسبه کنید برای 1 روز روز خوردن عمدی 60 تا فقیر رو غذا بدید، حالا در چند روز اونش مهم نیست. نه درست متوجه شدن؟
درست. همین، حالا من دقیق سوالشون رو خوندم که یک وقت اگر اشتباهی هم هست. سوال دومشون گفتن که اگر مردی زنی را به عقد خود درآورد و بعد از مدتی او را طلاق دهد، میتواند مثلا بعد از 1 سال با دختر آن زن که از شوهر دیگرش است ازدواج کند؟
نه خیر، دختر اون خانم میشه ربیبه. و جالب اینه که گاهی با خانمی ازدواج کرده، این خانم قبلا شوهر داشته، بچه دختر داره. خب این آقا وقتی با این خانم ازدواج میکنه به شرط اینکه صرف عقدم نباشه ها، آمیزش هم باشه، اون دختره که الان طبیعتاً سن یا مثلا بالا شاید هم داشته باشه میشه ربیبه.
بله.
این خیلی روشنه. ولی حالا یه چیزی بگم، خیلی‌ها نمیدونن، حتی بعضی از اساتید تعجب کردن، و اون این است که این خانم اصلا ازدواج قبلی نداشته. مثلا همین.
بله.
آقا با این خانم ازدواج کرد، عروسی هم داشتن مدتی، بعد طلاقش داد، این خانم رفت شوهر جدید کرد، از شوهر جدید دختری به دنیا آمد، این دختر از شوهر جدید به شوهر قدیم محرم است، ربیبه است.
درست. با دوستات برعکسش هم هست.
یعنی چی؟
برعکس، حالا الان شما فرزند اون خانم رو گفتید، برعکسش فرزند آقا.
فرزند اون آقا یعنی پسر.
آره مثلا.
اون پسر برای اون خانم میشه عرض می شود پسر شوهر، اون خانم هم شه زن بابا. زن بابا با این پسر محرم است، اینجا فقط صرف عقدم کافیه. یعنی آقایی با خانومی ازدواج می کند، عقد می خواند. این آقا پسر داره، خودش یه زن قبل پسر داره. خب با اون خانم محرم میشه، مال این که پسر قبل بوده. بله اینجا هم هست، اینجا هم اینجوری بفرمایید، آقایی با خانومی ازدواج می کند، درسته؟ بله. این خانومم طلاق میگیره میره،
بعد این آقا میره یه زن دیگه میگیره،
یه زن دیگه میگیره، پسر جدید پیدا میکنه،
باز با این خانم محرم،
باز با این خانم محرم میشه، چون زن باباست، زن بابا بوده، همین کافیه.
خب اینم نکته دقیق بود که جناب استاد اشاره فرمودن. و سوال سومشون هم گفتن اگر در وسط نماز یاد انسان بیاد که وضو ندارد چیکار کند؟ همونجا نماز رو ترک کند برود وضو بگیرد، یا اینکه سلام نماز رو بدهد بعد وضو بگیرد؟
نه دیگه، همونجا ترک بکنه، نماز نیست این.
بله.
در واقع به این نماز نمیگن، به این میگن دولا راست شدن، خم راست شدن. نه دیگه، قطع کنه بره وضوشو بگیره.
خب بیننده عزیز بعدی گفتن که سوال من این هست که مادرم نیت روزه دارد، یعنی تصمیم داره که در ماه رمضان روزه بگیره، اما لثه هایش خون ریزی دارن، آیا روزه براش واجب یا نه؟
بله این ربطی نداره، این از اون چیزاست که هیچ ربطی به روزه نداره. یعنی چی؟ یعنی روزه بگیره مثلا مشکل جدیدی پیدا میکنه؟ خب خون ریزی لثه بعضیا دارن دیگه، حالا به هر صورتی خب روزه رو میگیره، و اگر فکر میکنه که این خون ریزیه مثلا جوریست که به حلق میرسه، از این جهت سوالش، خب مواظبت بکنه که این خون وارد حلقش نشود و خون رو از داخل دهان بیرون بریزه. اگرم نیاز داره آب توی دهان بکنه و شستشو بده، آبم بیرون بریزه، مواظبت بکنه به حلق نرسه، روزش درست.
حالا اینم فرضاً بگیم که ممکنه یه وقتی مثلا این به خاطر اینکه دهان ممکنه خشک بشه، خشکی دهان این خونریزی لثه رو تشدید بکنه.
اب نداره، اگر خشکی دهان رو ایشون ممکنه مشکل داشته باشن، میتونه تو روز ماه رمضان آب دهانش بکنه و ارزشات که مزمزه کنه، بهش میگن مزمزه، خارج بکنه که دهانم خوش نمونه، ولی مواظبت بکنه به حلق نرسه.
نرسه. خیلی عالی. جناب آقای بیات از آلمان بیننده عزیز بعدی ما هستن. سرکار خانم بیات عذرخواهی میکنم چون دوستان ننوشتن برای ما. سرکار خانم بیات خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام، خسته نباشین. باید زمان من دو تا سوال داشتم. سوال اول این که من برادرم به یه تعلیم برای فاصله های خونم تقریبا دیگر از 50 کیلومتری، من الان ماه رمضانم میخوام دیگه افطاری بریم، آیا من خونه اون برم روزم غذا میکشم که فاصله؟
خانم بیاد عذرخواهی میکنم، صداتون قطع و وصل میشه و ما متوجه سوالتون دقیقا نشدیم. فرمودید که منزل برادرتون 50-60 کیلومتر هست، شما میخواید هر روز برید بیاید یا یک روز میخواید برید، چند روز میخواید برید، به چه شکله؟
جفتمون توی شهر زندگی میکنیم ولی فاصله خونه ها تقریبا 50 کیلومتر.
آها توی یک شهر.
بعد مثلا توی ما مثلا توی ما 6 بار خونه هم دیگه میریم. میخواستم بدونم که تو این صورت روزمون قضا میشه یا که درسته؟
بله. خب سوال بعدی بفرمایید.
سوال دوم من اینه که من مدرسه میرم، بعضی موقع مجبور میشم که تو مدرسه آب بخورم چون که حالم بد میشه اینا، بعد من روزمون قضاشو بگیرم درسته یا اینکه باید کفاراش هم بدم؟
اینکه مجبور میشید یعنی چی؟ یعنی به خاطر کسالت مریضیه؟
مثلا فشارم میفته یا اینکه مثلا سر امتحانم خیلی مهمه، باید چیز بخورم که فشارم پس بیاد بالا، بعد مجبور میشم یه آبی یه شکلاتی چیز بخورم، یعنی رو روزم کاملا قضا میشه، خورده میشه.
بسیار خب، چشم، انشالله پاسخ میدیم. خانم بیات ممنونیم از شما، موفق باشید، خدا نگهدار.
خیلی ممنون،
سلامت باشید، خدا حافظ شما باشه انشالله. خب جناب استاد عرض کنم که سال اولشون گفتن که در یک شهر زندگی میکنن اما فاصله 40-50 کیلومتره.
بله.
منزل برادرشون، این رفت آمده مشکلی داره برای روزه؟
نه هیچ مشکل نداره. فرض کنید تهران الان خیلی بزرگه دیگه، کلان شهر واقعا. فرض کنید شرق تهران و غرب تهران کجاست؟ طرف میدان آزادی و بالاتر.
بله.
از اونجا شما حسابشو بکنید، این اتوبان‌های تهران شاید فکر می‌کنم 5 کیلومتر باشه تا شرق تهران، ولی یک شهر است، ملاک اینه، یک شهر است. یعنی شما از خونه خودتون که میاد بیرون، مثلا ایشون همین و میخوان برن خونه برادرشون، تو شهر دارن میگردن.
ممکنه دو تا شهر برای یک استان باشه اما فاصله با هم داشته باشه، اونجا دیگه حکمش
اونجا سفره،
سفر،
سفر شرعی، چون مسافرت شرعی تعریف داره. ایشون مسافرت نمیکنه، ایشون تو شهر داره میره، 50 کیلومتر بره 50 کیلومتر هم بیاد، ولی تو یه شهره، بنابراین مسافر محسوب نمیشه، روزش درسته، نمازشون هم تمام است و شکسته نیست.
درست. هر چقدر رفت آمد داشته باشن بله. بازم تفاوتی نداره.
مگر البته اینا من بگم ناگفته نمون. مگر فتوای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، ایشون فرمودن که بلاد کبیره، ترجمه کنم
بله،
یعنی شهرهای نامتعارف، خیلی دیگه بزرگه، مثل تهران رو ایشون میفرمودن، بله فتواشون همینطور بود، میفرمودن محله به محله ملاکه. یعنی از محلتون رفتی یه محله دیگه، اگر 50 کیلومتر هم نمیخواد، اگر مثلا 25 کیلومتر رفتی تا اون محله، 25 کیلومتر برگشتی، مسافری.
درست.
ایشون نظرشون این بود. الان کس دیگری فتوای ایشونو نداره غیر از آیت الله سیستانی، منتها مصداق این که بلاد کبیر کجاست. بله
ایشون مثلا در مورد نیویورک و اینها،
بله بله در مورد نیویورک ایشون همینو میفرمایند، ولی خب این که مثلا الان شهر ایشون هم جزء بلاد کبیره باشه، اولا بعد ایشون مقلد مثلا آی سیستانی باشن، ثانیا اینا دیگه
درست.
نکات دیگری است.
ولی کلیت پاسخ این بود. این که گفتن مجبور میشم روزم رو بخورم، حالا امتحان و نمیدونم فشارم میفته اینا، بفرمایید که بچش
گزینه ها رو ما اول باید دقت کنیم. اصلا این که چرا من تو ماه رمضان باید مثلا برم، فرض بفرمایید که مثال میزنم
مدرسه،
فلان شغل رو داشته باشم یا برم مدرسه یا نمیدونم امتحان بدم که دوچار چنین چیزی بشم. خب این یه نکته است. یعنی اگه میشه که جایگزین کنیم، مثلا بعضی مشاغل که میشه جایگزین کنی، شیفتش عوض کنی، این نباید اصلا بره که مبتلا بشه. فرض کنید ایشون میگه نه اصلا هیچ راهی نداره، این امتحان اصلا سرنوشت ساز برای من، اگر من این امتحانو نرم و ندم چند سال ممکنه نمیدونم حالا هر چی،
درست،
حقوقم، زندگیم، نمیدونم مدرکم، عقب خودشون میدونن دیگه. اگر واقعا اضطرار دارن به این که حتما باید برن دو اون امتحان رو بدن، برن ولی روزشون رو بگیرن. این حالی که ایشون میفرمان واقعا اگر وضعیتشون که به این صورت شد، یعنی حرجی شد، حرجم فارسی،
تحملش سخته،
بله بله آها، خیلی ساده است این،
خیلی سخته
معناش دیگه. یعنی تحملش سخته واقعا دیگه نمیتونه. اگه اینجوری شد خودشون هم گفتن یه شکلاتی میخورن مثلا، یه بیسکویتی توی کیفشون هست،
یه مثلا آبی مثلا،
تمام، وقت تا افطار ادامه بدن دیگه کفاره نداره، فقط غذا داره.
غذاش رو باید حتماً تا ماه رمضان بعدی بله بگیرن، ولی کفاره دیگه نداره. خب آقای شمع آبادی از گلستان پشت خطن. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم آقای اسماعیلی، آقای بیت‌پور، حال شما خوبه؟ شب بخیر.
سلامت باشید، ممنونم.
آقا جان ما چند سال پیش قلب ما رو عمل کردیم، سکته کردیم، وقتی که رفتیم دکتر قلب ما رو عمل کردیم، دکتر گفت 26 درجه قلب شما ضعیفه. صدا میاد؟
بله بله.
بعد شما نمیتونین روزه بگیرین. ما اومدیم از اینجا از امام جمعه هم سوال کردیم، چون ما خودمون خانواده روحانی هستیم. بعد دوباره سوال کردیم از امام جمعه، گفت باز شما روزتون رو بخورین. حالا من شک دارم که خب من روزمو بخورم چیکار بکنم؟ دو سه سالم خوردم، ولی خب کفارش هم یه مقدارش دادم، یه مقدار به گردن من. این تکلیف این روزه من چی میشه؟ این سوال اولمه. سوال دومم که موقع کفاره روزه رو مثلا آجای وحید پور میگه مثلا یک روزه، مثلا روزه عمدی رو بخوره 40 تا فقیر باز قضا بدی، 40 تا فقیری که پیدا نمیکنه قضا بدی. حالا اگر یک قضای درست کردی به 40 نفر دادی، یک مثلا به همسایه اینور اونور، این شرایطش چجوری میشه؟ سوم من که اگر مثلا ما این کفاره روزه رو بخوام بدیم به همین شبکه ولایت، این میرسه به شبکه ولایت بدیم؟ این سوال سوم من بود.
خیلی ممنونم، خدا نگهدار.
اگه جواب ما رو بدین.
بله چشم، حتما از طریق تلویزیون ببینید. خدا نگهدارتون.
قربان شما، خدا
سلامت باشید، خداحافظتون باشه. وقتمون خیلی محدوده. آقا حیدر از کرج هم پشت خطن، سوال ایشون هم دریافت کنیم. آقا حیدر سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
ارادتمند.
شما بخیر.
سلامت باشید، ممنونم.
قربان شما. نظر از مزاحمت.
هنگام
نماز صبح یا مغرب عشا که می‌خوایم به اصطلاح نماز بخونیم،
بله
صدا میاد دیگه.
بله بله.
اشتباهاً می‌بینیم که نماز رو آهسته می‌خونیم، بعد وسطای نماز یادمون میفته که بایستی این به اصطلاح رکعت‌ها رو بلند بخونیم. شروع میکنیم به بلند خوندن، تکلیف این چی میشه؟ سوال دوم هم این که قرآنی که میخونیم میخواییم برای خودمون نگه داریم که مثلا حالا اون زمانی که خب هر کسی خلاصه میره به دنیای ابدی، اینو چطوری میتونیم برای خودمون به صلاح هبه بکنیم؟ سومین سوال هم جناب اسماعیلی اینه بله. که یه بنده خدایی جدیدن به رحمت خدا رفته، بعد حدودا 10-12 روز بچه هاش، اون یکی بچه هاش اومدن گفتن که آقا بابام وصیت کرده بود که روی قبر باباش اینو دفنش بکنن، در صورت که این بچه ها حالا شاید به خاطر مال دنیا، به خاطر مادیات اینو جای دیگه دفن کردن، مثلا اون قبر باباش مثلا میشد 8 میلیون تومان، اینجا با 1 میلیون تومان اینو دفن کردن. حالا این یکی بچه هاش میگن که نه خیر، بایستی به وصیت بابا عمل میکردیم. تکلیف این چی میشه؟ اینم که خب دفن شده، 12-13 روزی دفن شده،
درست
تکلیفش رو میخواستیم ببینیم.
بسیار خوب، چشم، پاسخ میدیم، ممنونیم، خدا نگهدارتون باشه.
خیلی متشکرم، سلامت باشی،
خدا حافظتون باشه انشالله. آقای شماوادی چند تا سوال. بله. جراحی قلب کردن، پزشک بهشون گفتن که روزه نگیرید.
خب پزشک، اگر پزشک فوق تخصص قلب معمولا متخصص غرضی هم نداره، اگر گفته و ایشون هم احتمال میده واقعا که خطرناک باشه، نباید بگیره.
درست.
این احتمال رو بده.
کفاره چی؟
کفارم ایشون مریض ساله، البته به شرط اینکه، من که نمیدونم.
آره، با این شرطی که فرمودید.
بله، به شرط اینکه توی سال اصلا نمیدونه تقسیم بکنه روزه رو و بگیره، میشه مریض سال، دیگه غذا نداره، فقط کفاره داره، هر روزش 750 گرم هم مواد غذایی رو به فقیر بده.
در چند سال گذاشتم گفتن یه ذرهشو دادم، یه ذرهشو ندادم. دیگه جریمه به نداده ها
نمیخوره. نه، اضافه نمیشه، تساوی نیست اینجا دیگه. مقداری که نداده ایشون بدهکاره که بده.
درست. عرض کنم که کفاره یک روزه، حالا ایشون گفتن به 40 ولی 60 فقیر.
60 40 نیست.
بعد پیدا کردن فقیر گفتن سخته.
سخت که نه، چیزی که شما کم نداری تو این مملکت فقیره. بله.
درست.
ایشون میتونن، البته ممکنه از یه جهتی راست بگم، خودشون میخوان 60 تا فقیر رو، سخته، ولی من راهکارش هم عرض کردم دیروز، امروز هم مطرح شد. ببینید خانوار رو شما در نظر بگیرید. یک شخص که نیست، خانوار
5 نفر 6 نفر
گاهی هم بیشترن. بله، شما 5 تا خانوار هم که پیدا کنید، 5 تا 6 تا مثلا اینا خانوار پیدا بکنید، برای یک روز 60، وقت روزهای دیگر هم میتونید به همون بدید. این یک راه. دوم میشین است که ایشون الان گلستانن دیگه، راه دوم میشین است که دفاتر ائمه جمعه یا دفاتر آیون مراجع کفاره عمد رو میگیرند.
بله.
اونا وکیل میشن، مبلغ رو شما میدید برای هر روز 300,000 تومان، یعنی 60 تا 5 تومن میشه. به کدوم فقیر خودتون میتونی 5 تومن بری؟ اونا حساب آرد و گندم و نان میکنن
و دارن افرادی
و دارن افراد میشه. بله، با نانواها، نونوایی ها مرتبطن، فقرا میرن. 300,000 تومن برای یه روز میشه و میتونن هم از طریق حساب بانکی هم به دفاتر آیون مراجع، فرقم نمیکنه یا مقلد کی هستی اینجا دیگه فرقم نمیکنه، میتونن بریزن و این کار انجام بگیره.
اینکه غذا بدن به همسایه ها نمیشه.
ابدا. ابدا. کفاره صدقه است. فقط به فقیر مطمئن میرسه. همسایه خیر.
کفاره روزه شبکه ولایت هم نمیشه. خیر.
اینو توضیح دادیم. شبکه فقیر البته نیاز داره، ولی الحمدلله با عزت صدقه به شبکه ولایت نمیرسه.
یا رد مظالم.
اینا همه صدقه است. رد مظالم، فطریه، کفاره، اینا صدقه است. اینا به شبکه نمیرسه.
در واقع از مبالغ و پولهایی که دارید هدیه میکنید به این شبکه، و این شبکه هم انوار قرآن و اهل بیت رو به همه عالم
مرزقناهم ينفقون. بله. انشالله
منتشر میشه انشالله. آقا حیدر هم چند تا سوال پرسیدن. نماز صبح مغرب شا حواسشون نیست، مثلا آهسته خوندن، وسط کار یادشون میاد حمد و سوره هم هست، معیار یادتون باشه. بله. حمد و سوره است.
تا همون جایی که آهسته خوندن اشکالی نداره، چون سهوی بوده. از همون جایی که یادشون میاد بقیهش رو بلند بخونن، نمازشون درست.
بسیار. هیچی هم دیگه نمیخوام.
نه نه نه، هیچی نمیخوام.
بعد میتونیم قرآنایی که الان میخونیم هبه کنیم برای برزخمون، قیامتمون؟
معنا نداره. هبه برای دیگرانه، برای خودمون که اصلا بخوایم نخوایم، همین که قرآن داریم میخونیم، عمل مستحب، اعمال مستحبی، اعمال واجب، همش ذخیره میشه تو پرونده. اون وقتی است که ما میخوایم هبه کنیم، به دیگران ثوابش رو میخوایم هدیه کنیم. بله، به زنده ای مرده ای، به هر کسی شما میخواد ثوابش رو هدیه کنید، هدیه کنید، ولی برای خودتون دیگه معنا نداره بگیم که خدایا من هدیه میکنم به خودم، مثل اینکه این خودکار مال خودمه، میگم که این خودکار رو به خودم میبخشم. این بی‌معناست.
و همین که قرآن میخونیم کار خیر انجام میدیم، فکر نکنیم مثلا تو دنیا داریم انجام میدیم، خب این از بین میره، اینا همه ثبت و ضبط میشه برای بله، برزخ بله، و قیامت بله، ما ذخیره بله، میشه.
همه اینها صورت، حالا دیگه فرصت هم نیست. بله. همه اینا صورت ملکوتی داره. قرآن صورت ملکوتیش اونجا ظاهر میشه، نماز صورت. اینا همه داستانی داره برای خود.
بله. فردی هم گفتن فوت کردن، پدر وصیت کرده بوده که در قبر پدر دفن میکنه، پدر خودش. بعد حالا در 12 روزی هم از دفن شده. الان بچه‌ها
قبر وسیعت... که جایز نیستش دیگه. هر چی بوده حالا دیگه در هر صورت، حالا یا راست بوده دروغ بوده اوناش ما کار نداریم. ولی در هر صورت اگر وصیت هم بوده ثابت هم بشه، چون دیگه این مدت گذشته، نبش قبر مؤمن حد که حرمت و جایز هم نیست.
این که حالا مثلا فهم کنن اتفاقی افتاده، حالا به وصیت پدر عمل نشده، از این بابت بچه‌ها مقصرن که
اگر وصیتی واقعا بوده و ثابت هست و اینا یقین دارن باباشون وصیت کرده، خلاف وصیت عمل کردن، همشون گناه کردن. فمن بدله، قرآن میگه بعد ما سمعه فانما اسمه على الذين يبدلونه، کسی که عوض میکنه، تبدیل میکنه، یعنی گفته اونجوری منو دفع کنید، رفتن اینجوری، گناه داره. اسم با سه نقطه، این گناه دیگه، تبدیل وصیت.
یه سوالم خیلی سریع بخونم از پیام‌ها. خانمی که باردار هست، ماهای آخر حمل هست، روزه آیا برش واجبه؟
قانون کلی نداریم، بستگی داره. یا یکی دو سه روز بگیره تجربه کنه، اگر واقعا مشکلی داره نگیره، یا یه روز در میون بگیره. من تو این زمینه بارداری عقیده ندارم که دکتر بخواد، مگر حالا واقعا این دکتری خوب معاینه بکنه، بتونه تشخیص بده و توصیه بکنه به اینکه این خانم عرض می شود که روزه نگیره. بله، اگر که واقعا متخصص باشه و حالیش باشه و غرضم نداشته باشه، به حرف دکتر گوش بده.
یا خود اون شخص مثلا تجربه میکنه دیگه، مثلا صبح گشنش میشه، ظهر
بله،
گشنش میشه.
بله،
چون
بله.
بچه هم نیاز
دو سه روز این جور خانوما، چه شیرده چه باردار، دو سه روز اولو بگیرن، معلوم میشه دیگه، تجربه نشون میده. و اگر دیدن واقعا تحت فشار هستن، بعد نگیرن یا یه روز در میون بگیرن.
یعنی که خودشون تجربه قبلش کردن که نمیتونن.
ممکنه مثلا در دوره‌های قبلی داشتن، دیگه وضعیت خودشو میدونه دیگه.
درست. خب خیلی ممنونم از شما جناب استاد وحیدپور عزیز، استفاده کردیم. انشالله در شب اول ماه مبارک رمضان هم شب بزرگی است، حتما مراجعه کنید به
کلی اعمال.
آره،
داره
اعمال شب اول ماه مبارک رمضان و در مفاتیح هم هست، هم دعا داره، هم عبادت داره، خیلی چیزای دیگه. ما را هم از دعای خیر خودتون بی نصیب نکنید. پس بنابر این شد که ما انشالله زمزم احکام چهارشنبه که خدمتتون میرسیم ساعت 17 هست، به دوست و رفیق و آشناهاتون هم اطلاع رسانی بکنید. جایی هم اگر کانالی، سایتی، چیزی هم دسترسی دارید که دوستان بیننده که سوالی مطرح میخوان بکنن، ما در خدمتشون خواهیم بود. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی. خدا نگهدارتون.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل